نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در اولین ثانیه های شروع هشتمین روز از تیر ماه، در اولین ثانیه های پنج شنبه اگه در ایران هستید، و سلام میکنیم به شما بیرون از ایران در هر زمانی که هستید، صبح، ظهر یا شب، از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید. شما به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید که همیشه همین موقع شروع میشه و مدتش هم 45 دقیقه است و در این زمان درباره تازه ترین جریانات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و ورزشی در ایران و جهان میشنوید. در کنار اخبار چندین گزارش و گفتگو و تحلیل داریم که همکارانم با توجه به خبرهای روز برای شما تهیه کردن. اگه همراهمون بمونید این خبرها رو خواهید شنید. اما با اخبار شروع میکنیم و بعد از خبرها براتون بیشتر توضیح میدم چه برنامه‌هایی خواهیم داشت. مینا بهارمست و استودیوست برای خوندن خبرها آماده است. سلام و شب بخیر به تو مینا.
سلام شنوندگان عزیز. کوفی انان نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه اعلام کرد نشست بررسی وضعیت سوریه روز شنبه در ژنو تشکیل می شود. وزیران خارجه آمریکا، بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه، ترکیه، همچنین عراق، کویت و قطر به نمایندگی از اتحادیه عرب و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به این نشست دعوت شدند، اما از ایران و عربستان دعوت نشده است. آقای انان گفته اگرچه ایران دعوت نشده است، ولی او مقام‌های ایران را در جریان مذاکرات ژنو قرار خواهد داد. روسیه خواستار شرکت ایران در این جلسه شده بود. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران اعلام کرده که عمان حافظ منافع ایران در بریتانیا و سوئد حافظ منافع بریتانیا در ایران خواهند بود. آقای صالحی به خبرگزاری‌های ایران گفته که در دیدار اخیرش با وزیر خارجه بریتانیا در حاشیه کنفرانس افغانستان در کابل به این توافق رسیدند. پس از حمله عده‌ای به سفارت بریتانیا در تهران، بریتانیا سفارت این کشور در تهران و سفارتخانه جمهوری اسلامی در لندن را تعطیل کرد و خواستار تعیین دفتر حفاظت منافع شد. مجالس نمایندگان و سنای آمریکا در حال نهایی کردن تشدید تحریم‌های بانکی و مالی ایران هستند. تحریم‌های جدید مجازات بانک‌های خارجی را که به رد و بدل درآمد حاصل از فروش نفت ایران کمک می‌کنند، تشدید خواهد کرد و ارتباط بانک ایران را علاوه بر سیستم مبادلات بانک سویفت با سایر سیستم‌های مبادلات الکترونیکی نیز قطع می‌کند. همچنین از دولت اوباما خواسته می‌شود ارتباط شرکت ملی کشتیرانی ایران و تانکرهای نفتکش ایرانی را با سپاه پاسداران روشن کند. سخنگوی محمد مرسی رئیس جمهوری جدید مصر به خبرگزاری رویترز گفته است که از خبرگزاری فارس به خاطر انتشار مصاحبه جعلی با آقای مرسی شکایت خواهند کرد. یاسر علی سخنگوی محمد مرسی افزوده که مصاحبه منتشر شده در خبرگزاری فارس کاملا ساختگی بوده و رئیس جمهوری مصر هرگز با این خبرگزاری مصاحبه نکرده است. خبرگزاری فارس از قول مرسی نوشته بود که او در پیمان صلح با اسرائیل تجدید نظر می‌کند و روابط استراتژیک با ایران را برای برقراری توازن در منطقه برقرار خواهد کرد. دیوان عالی پاکستان به راجع پرویز اشرف نخست وزیر جدید 2 هفته مهلت داده از مقام‌های سوئیس بخواهد پرونده فساد مالی آصف علی زرداری رئیس جمهوری را بازگشایی کنند. راجع پرویز اشرف پس از برکناری یوسف رضا گیلانی به علت خودداری از صدر همین دستور جایگزین او شد. حزب مردم پاکستان که رئیس جمهوری و نخست وزیر هر دو از اعضای آن هستند میگوید رئیس جمهوری در حال خدمت مسئولیت قضایی دارد. و در پی انتشار سخنان محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد، اسرائیل در واکنش حاکمان ایران را یک عده متعصب ضد یهود توصیف کرد. معاون اول محمود احمدی نژاد در کنفرانسی که با همکاری سازمان ملل درباره مبارزه با جرایم در تهران برگزار شد، گفته بود ریشه گسترش مواد مخدر در جهان به کتاب تلمود باز می‌گردد که برای تربیت یک مش صهیونیست به منظور نابود کردن غیر یهودیان نوشته شده است. وزیر خارجه اسرائیل حضور نمایندگانی از سازمان ملل و اروپا در آن کنفرانس را سبب مشروعیت بخشیدن به حکومت ایران خوانده است.
متشکرم از مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید تو بخش اول. همراه ما باشید تا حدود 25 دقیقه دیگه باز هم خبر خواهیم داشت و حتی خلاصه خبرها رو میشنوید. و در شرایطی که نیمه نخست بازی پرتغال و اسپانیا در جام ملت‌های اروپا با تساوی هیچ گل به پایان رسید، میریم سراغ بخش تحلیلی امشبمون. اعلام تازه ترین تصمیمات دولت برای مهار قیمت ها و ارزان سازی کالاها در ایران. همطور یک گزارش داریم در مورد برگزاری یک نشست در سطح وزیران برای پایان دادن به بحران سوریه. و اتهامات وزیر خارجه عربستان علیه ایران برای دستیابی به سلاح اتمی. همراه ما بمونید تا در ادامه مجله نیمه شب توی برنامه اقتصادی رادیو فردا هم بیشتر از این بشنوید. پنج دقیقه بامداد در تهران هست و بریم سراغ موضوع سوریه که روز چهارشنبه از طرف کوفی آنان نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب برای استقرار صلح در سوریه اعلام شده که شنبه آینده برای رایزنی در زمینه پایان دادن به بحران سوریه یک نشست اون هم در سطح وزیران برگزار میشه. از نادر صدیقی بیشتر بشنویم.
کوفی آنان دبیر کل پیشین سازمان ملل متحد که طرح صلحش در سوریه در توقف کشتار و خونریزی ناکام ماند، میکوشد با همکاری قدرت‌های بزرگ و کشورهای مختلف طرح نوعی برای بحران سوریه در اندازد و نشست روز شنبه وزیران با چنین منظوری و با هدف ایجاد یک گروه کار برپا می‌شود. خبرگزاری فرانسه در گزارشی می‌نویسد که به رغم اصرارهای مکرر دولت روسیه از جمهوری اسلامی برای حضور در کنفرانس ژنو دعوت نشده است. نام عربستان سعودی نیز در فهرست دعوت شدگان دیده نمی‌شود. روز چهارشنبه در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو گفته شد که فرصت‌ها برای جلوگیری از کشتارها از دست می‌روند و سوریه هر روز عمیق‌تر و بیشتر در آشوب ویرانگر فرو می‌رود. وظیفه گروه کار در صورت تشکیل یافتن یک موضع مشترک در مورد حل بحران سوریه خواهد بود. خانم نوی پیلای رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل روز چهارشنبه ضمن ابراز نگرانی شدید از آخرین خبرهای مربوط به افزایش آشوب و شدت گرفتن زد و خوردها بین نیروهای دولتی و مخالفان در سوریه گفت که غیر نظامیان بیگناه در میان این نیروهای متخاصم به دام افتادند و ناظران سازمان ملل در سوریه هم با خطری جدی دست به گریبانند. در هلسینکی، هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه در آغاز سفر اروپایی خود ضمن اعلام پشتیبانی واشنگتن از کنفرانس پیشنهادی کوفی آنان گفت در مورد چشمنداز نشست ژنو با نماینده صلح سازمان ملل و اتحادیه عرب از نزدیک رایزنی کرده است، نشستی که بر نقشه راه برای انتقال سیاسی در سوریه تمرکز خواهد داشت. خبرگزاری فرانسه می نویسد که دولت اوباما در داخل آمریکا به شدت تحت فشار است تا برای پایان دادن به نقض ناباورانه حقوق بشر در سوریه اقدام کند. خبرگزاری فرانسه می افزاید دولت روسیه که روابط تنگاتنگی با حکومت اسد دارد سیاست خود در پشتیبانی از او را تغییر نداده است. خانم کلینتون در هلسینکی گفت که طی 24 ساعت گذشته سه بار با کوفی آنان گفتگو کرده است. وزیر امور خارجه آمریکا افزود که دبیر کل پیشین سازمان ملل نقشه راه اساسی طرح‌ریزی کرده و برای اظهار نظر در اختیار دولت‌های مختلف قرار داده است. و اظهار عقیده کرد که طرح آقای آنان اصول لازم برای هر گونه انتقال سیاسی صلح‌آمیز در سوریه را که بازتاب اراده مردم این کشور باشد داراست. پیش از این یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا گفته است که خانم کلینتون در صورتی در نشست ژنو حضور خواهد یافت که تمام شرکت کنندگان لزوم انتقال قدرت در سوریه را بپذیرند. وزیر امور خارجه آمریکا نیز شخصا در این زمینه تصریح کرد که اگر اساس نقشه کار مورد توافق همه شرکت کنندگان قرار گیرد، در آن صورت حضور در نشست روز شنبه معنا خواهد داشت و ما از آن پشتیبانی می‌کنیم. خانم کلینتون همچنین گفت که امیدواری بزرگی وجود دارد که شاید این امر نقطه تغییر در شرایط بسیار تراژیکی باشد که زندگی مردم سوریه را تحت شعاع قرار داده است. تلاش برای یک اجماع بین المللی در حالی صورت می‌گیرد که کشت و کشتار در سوریه همچنان ادامه دارد. کشتارهایی که گفته می‌شود بیش از 15,000 قربانی داشته و در شرایط کنونی پایانی هم برای آن تصور نمی‌شود.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید و تاکید میکنم که در مورد این موضوع روی وبسایت ما radiofarda.com میتونید مطالب بیشتری رو هم پیدا کنید. همین الان تیتر یک توی صفحه اول وبسایت ما همین صحبت‌های سخنگوی کوفی آنان هست که البته تاکید کرده ایران هم در جریان نتایج کنفرانس سوریه قرار میگیره.
همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
بله، هر روز از رادیو فردا با شما هستیم. در ساعت 10 دقیقه بامداد همچنان هم شما رو همراهی میکنیم و تأکید میکنم که البته میتونید در مورد مسائل روز یا در مورد همین برنامه هایی که میشنوید از رادیو فردا با ما حرفای خودتون رو در میون بگذارید و البته اگر نکته‌ای به ذهنتون میرسه حتما به ما بگید. میتونید به ما SMS بزنید به این شماره 20420-603-87-41-50 و تا زمانی که این برنامه زنده داره اجرا میشه من سعی میکنم اگر SMSی رسید براتون بخونم. در آستانه شروع تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه خرید نفت از ایران، یکی از مسئولان صنعت نفت ایران برای اولین بار احتمال کاهش صادرات نفت ایران را توی روزهای آینده تایید کرده و جزئیاتش را از بابک غفوری آذر می‌شنویم.
آنطور که شبکه خبری بلومبرگ گزارش داده، احمد قلعبانی مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران در کنفرانس انرژی مسکو به طور رسمی احتمال کاهش صادرات نفت ایران به میزان 20-30% را تایید کرده است. با این همه او گفته که دلیل این کاهش تصمیم ایران در تعمیر و نگهداری برخی میادین نفتیش است. این گفته‌های مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در حالی منتشر می‌شود که تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه خرید نفت ایران از روز یک شنبه آغاز می‌شود و در کنار آن کشورهای دیگری چون کره جنوبی هم اعلام کردند خرید نفت از ایران را در همین روز متوقف خواهند کرد. این در حالی است که آقای قلعبانی در اظهارات روز سه‌شنبه‌اش مرتبط بودن کاهش صادرات نفت ایران با زمان آغاز تحریم‌ها را رد کرده و تنها گفته که از نظر زمانی تصمیم ایران در تعمیر میادین نفتیش با آغاز تحریم‌ها همزمان بوده است. به گفته این مقام رسمی ایران، واردات نفت چین، هند، کره جنوبی و آفریقای جنوبی از ایران نیز ممکن است در کوتاه مدت کاهش پیدا کند. معاون وزیر نفت ایران اما در این اظهارات درباره میزان صادرات کنونی نفت ایران و میزان کاهش فروش نفت ایران اظهار نظری نکرده است. همزمان علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در جریان سفرش به قبرس ابراز امیدواری کرده که مقامات اتحادیه اروپا در تصمیم خود درباره تحریم خرید نفت ایران تجدید نظر کنند. بر اساس گزارش چند هفته پیش خبرگزاری رویترز، میزان صادرات نفت ایران طی یک سال اخیر حدود 600 هزار بشکه کاهش یافته و تخمین زده می شود که تحت تأثیر کاهش صادرات نفت، ایران در این دوره حدود 10 میلیارد دلار از درآمد ارزیش را از دست داده است. مقامات جمهوری اسلامی اما بارها از بی اثر بودن تحریم ها طی ماهای اخیر صحبت کردند. با این همه بر مبنای آخرین گزارش ماهانه تولید نفت سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک که روز سه‌شنبه 23 خرداد ماه منتشر شد، تولید نفت ایران در ماه گذشته میلادی ماه می نسبت به ماه قبل آن 71700 بشکه در روز کاهش یافته و به رقم 3,138,000 بشکه در روز رسیده است. در آخرین گزارش ماهانه ی آژانس بین‌المللی انرژی نیز آمده است که 42 میلیون بشکه از تولیدات نفت ایران به دلیل فشارهای آمریکا در تشویق کشورهای دیگر در نخریدن نفت از ایران در ماه‌های اخیر به فروش نرفته است و در تانکرهای نفتی باقی مانده است.
وزارت نفت ایران از کاهش صادرات به خاطر تعمیرات خبر داده و این موضوع گزارش بابک غفوری آذر بود، موضوعی که تو صفحه فیسبوک ما هم میتونید اون رو پیدا کنید. چندین نظر در مورد همین مسئله پای این مطلب در صفحه فیسبوک ما مطرح شده، شما میتونید به همین کاربرانی بپیوندید که اینجا نظراتشون رو گذاشتن در این صفحه یا اینکه به ما SMS بزنید و نظرتون رو در مورد همین موضوع بگید.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
20420-603-874-150. بله بحث نفت در ایران بود، اما روابط ایران و عربستان سعودی با نافرجامی مذاکرات اتمی مسکو و تشدید بحران سوریه رو به تیرگی رفته و اخیراً وزیر امور خارجه عربستان ایران رو متهم به تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی کرده. سام هدا گزارشگر رادیو فردا در دبی در گفتگو با یک کارشناس مسائل منطقه‌ای از چگونگی روابط دو کشور می‌پرسه.
5 تیر ماه سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان سعودی به نمایندگی از سوی شورای همکاری خلیج فارس در لوکسامبورگ با کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به گفتگو نشست. ایران و سوریه دو موضوع اصلی گفتگوهای فیصل و اشتون بودند. فیصل در کنفرانس خبری پایانی این نشست گفت:
We had a discussion on Iran and we are
ما درباره ایران گفتگو کردیم. ما از اصل مذاکره برای حل مسئله اتمی ایران حمایت می‌کنیم، اما از روند گفتگوهای اتمی ایران ناخشنودیم. ما خواستار یک جدول زمانبندی برای مذاکرات اتمی ایران هستیم تا در پایان نیات ایران از برنامه اتمی اش مشخص شود. او همچنین از آنچه که دخالت ایران در امور کشورهای منطقه و تصرف 3 جزیره از سوی ایران نامید انتقاد کرد. در واکنش به سخنان سعود الفیصل، رامین مهمانپرست روز چهارشنبه ضمن رد اتهامات وزیر امور خارجه عربستان اعلام کرد که سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی کاملا شفاف، صریح و جدی است. مهمانپرست در مورد 3 جزیره خلیج فارس بار دیگر بر آنچه که او تعلق ابدی این جزایر به خاک جمهوری اسلامی نامید تاکید نمود. ایران و عربستان در روزهای اخیر درگیر جنگ لفظی شدید درباره بسیاری از مسائل خاورمیانه از قبیل بحران سوریه، قیمت نفت، تنگه هرمز و گردن زدن چندین ایرانی در عربستان شدند. برای بررسی وضعیت کنونی روابط دو کشور ایران و عربستان به سراغ تئودور کاراسیک، مدیر مؤسسه تحقیقات نظامی خلیج فارس و خاور نزدیک می‌روم که در دبی مستقر است. کاراسیک به رادیو فردا می‌گوید:
Well, Saudi and Iranian relations right now are at their lowest in many years because of the nuclear.
به خاطر برنامه اتمی ایران و بحران سوریه، هم‌اکنون روابط دو کشور به پایین‌ترین سطح خود طی چند سال گذشته رسیده. و از آنجایی که این دو مشکل به هم گره خورده‌اند و به نظر نمی‌رسد که راه حلی برای آنها پیدا شود، باید انتظار داشت که روابط تهران و ریاض باز هم تیره‌تر شود.
between Riyadh and Tehran.
سام هدا، رادیو فردا.
اما در ایران مسئله اقتصادی برای مردم مسئله روز هست و چند مقام اقتصادی و صنفی تازه ترین تصمیمات دولت رو برای مهار کردن قیمت ها و ارزون کردن کالاها اعلام کردن. بر اساس این تصمیم های تازه تعدادی از کالاهای اساسی با 2 نرخ عرضه میشن. رضا جمالی:
طبق تصمیمات تازه برای مقابله با گرانی، وعده داده شده که عرضه مرغ زیر قیمت 5000 تومان و کاهش قیمت برنج تا پایان تیر ماه و همچنین 2 نرخ شدن قیمت شیر از 17 تیر ماه همزمان صورت گیرد. به گزارش روزنامه تهران امروز، وعده های تازه دولت برای مقابله با گرانی پس از آن اعلام شده که افزایش بی‌رویه قیمت ها به انتقادات گسترده منجر شده و حتی تعدادی از مراجع تقلید هم از روند افزایش قیمت ها انتقاد کردند. به نوشته این روزنامه، ظاهراً دولت در واکنش به این وضعیت قصد دارد تا از طرق مختلف به مهار قیمت‌ها بپردازد. طبق این گزارش، گرانی محصولات لبنی و افزایش قیمت شیر در ماه‌های اخیر به دنبال افزایش هزینه‌های تولید و کمبود خوراک دام، بازار محصولات لبنی را با مشکلاتی مواجه کرده است. همچنین روزنامه جهان صنعت گزارش داد که اعتراض مردم به قیمت شیر در نهایت دولت را مجبور به واکنش کرد و مقام‌های دولتی اعلام کردند از این پس شیر به صورت 2 نرخی عرضه می‌شود. این روزنامه عرضه شیر با 2 نرخ از سوی دولت را جدا کردن پولدارها و بیپولها توصیف کرده و نوشته است بر اساس این طرح اقشار مرفه و کم درآمد شیر را با قیمت‌های متفاوتی دریافت خواهند کرد. در تازه‌ترین واکنش‌ها به گرانی‌های اخیر روز چهارشنبه، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت مشکل گرانی از کمبود مدیریت داخلی نشأت می‌گیرد و افزود اینکه مجلس به اجرای هدفمندسازی با شیب ملایم اصرار داشت یک نظریه تاکتیکی نبود، بلکه برآمده از یک نگاه کارشناسی و دوراندیشانه بود. با این حال، خبرگزاری فارس گزارش کرد که بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، قیمت مرغ در کل کشور باید 4600 تا 4700 تومان باشد. باشد و این در حالی است که در چند روز گذشته قیمت مرغ تا 7000 تومان هم بالا رفته است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم از تصویب نرخ 750 تومان برای شیر خام خبر داد. اعلام این قیمت برای شیر خام در حالی است که عرضه این محصول لبنی در بازار هم با قیمتی نزدیک به دو برابر در حال فروش است. از سوی دیگر جواد تقوی، رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، با اعلام افزایش شکایت‌های مردمی به سامانه 124 گفت در 3 ماه نخست سال جاری حدود 770 هزار تماس در مورد گرانی با آن سامانه صورت گرفته است.
در مورد گرانی‌های اخیر شنیدید و در مورد اینکه چند مقام اقتصادی گفتند که تازه‌ترین تصمیمات دولت برای مهار قیمت‌ها و ارزان‌سازی کالاها اعلام شده و رضا جمالی در مورد گزارش می‌داد. اما در حالی که همه جا بحث بر سر تحریم‌های اقتصادی ایران هست، همونطور که در اول این برنامه هم شنیدید، اما وخامت فضای کسب و کار هم برای اقتصاد ایران زیانبارتر از تحریم خارجی توصیف میشه. رویا کرمی مرج در گفتگویی با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، از اون پرسیده که خود تحریمی اصطلاحی هست که توی محاول اقتصادی جمهوری اسلامی به کار میره. معنای اون چی هست؟
این روزا نزدیک شدن موج تازه تحریم ها هم از طرف آمریکا هم از طرف اتحادیه اروپا نمیتونه محافل اقتصادی جمهوری اسلامی رو نگران نکنه، ولی این محافل میدونن که پرونده هسته‌ای و تأثیر این پرونده روی روابط بین المللی ایران به قلمروی قرمز یا مسائل فوق حساس تعلق داره و از اختیار اونها خارجه. در عوض تأکید بر موانعی که از داخل بر بخش خصوصی و واحدهای تولیدی ایران فشار وارد میکنه و نفس اونها رو میگیره کم و بیش آزاده، البته اگه به خطوط قرمز مثل تسلط سپاه بر اقتصاد نزدیک نشه. برای روشن شدن مطلب به یک نمونه اشاره میکنم. 2 روز پیش در نشستی که به ابتکار اتاق بازرگانی ایران با حضور شماری از نماینده های صنعت ایران برگزار شده بود، انتقادهایی از طرف بعضی از سخنرانها در اشاره به همین مفهوم خودتحریمی داخلی مطرح شد، با این تعبیر که واحدهای تولیدی ایران از عدم دسترسی به منابع بانکی، از تغییرات ناگهانی در نرخ ارز، تورم سنگین، دیوان سالاری بی در و پیکر و مشکلاتی از این قبیل بیشتر زیان می‌بینند تا از تحریم‌های خارجی. برای همین مشکلات داخلی است که از اصطلاح خودتحریمی استفاده میشه.
صاحبان بنگاه‌های تولیدی ایران بیش از همه از کمبود تسهیلات بانکی گله کردن و میگن که نظام بانکی کشور اصلاً اونها رو تحریم کرده. آیا واقعاً این انتقاد موجهه؟
دشواری در دریافت تسهیلات بانکی یکی از مهمترین یا شاید مهمترین مشکل بنگاه‌های تولیدی متعلق به بخش خصوصی است. در نظرسنجی‌هایی که زیر نظر مرکز پژوهش‌های مجلس برای ارزیابی محیط کسب و کار از صاحبان صنایع انجام می‌گیره، مشکل دریافت تسهیلات بانکی معمولاً در صدر مشکلات قرار می‌گیره. خیلی از واحدهای تولیدی کشور زیر فشار وضعیت موجود و یا به خاطر اینکه نمیتونن مطالباتشون رو از دولت وصول بکنند، در مضیقه شدید مالی قرار گرفتند. بانک هم به اونا تسهیلات نمیدن و استدلالشون هم اونطوری که محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی میگه این است که تسهیلات دادن به صنعتی که 0.5% بهره‌وری داره مثل این است که به گفته آقای بهمنی به دهان مرده آب میوه بریزیم. در پاسخ به این به اصطلاح استدلال، سخنگوهای بخش خصوصی میگن پس چرا بخش اصلی تسهیلات بانکی به شرکت‌های دولتی و شبه دولتی داده میشه که خیلی از اونها ورشکستن؟ در اینجا مسئله یک بام و دو هوا مطرح میشه.
آقای خاوند، نمایندگان بخش خصوصی نسبت به تغییرات شدید قیمت ارز هم اعتراض دارن. آیا واقعا ارزون شدن ارز میتونه مشکلات اونها رو برطرف کنه؟
نماینده های بخش خصوصی ایران یا دست کم بخش بزرگی از اونها میدونن که باید واقع بین باشن و قیمت ارز در وضعیت اقتصادی فعلی ایران خیلی بیشتر از نرخی است که بانک مرکزی به صورت رسمی اعلام میکنه. من فکر میکنم که مطالبه اصلی اونها تکنرخی شدن دوباره قیمت ارز هست و قابل پیشبینی شدن نوسان‌های اون تا واحدهای تولیدی تکلیف خودشون رو بدونن. البته این نکته رو هم نباید از یاد برد که بخش مهمی از نوسان‌های بازار ارز در گروی متغیرهای غیر اقتصادی است، از جمله همین پرونده هسته‌ای ایران.
روی کمی مجد با فریدون خاوند صحبت می‌کرد در مورد مسائلی که کسب و کار در ایران براش به وجود اومده با توجه به تحریم‌های اخیر که هر سال و هر ماه بیشتر هم شدن. اما اولین دیدار مرحله نیمه نهایی بین پرتغال و اسپانیا همچنان در حال برگزاری هست. نیمه دوم چند دقیقه یک شروع شده و همچنان 0-0 در ادامه، بازی همچنان ادامه داره و در جریان هست. سازمان ملل متحد در گزارش سالانه خودش که همزمان با روز جهانی مبارزه با مواد مخدر منتشر شده، پیش بینی کرده که تعداد مصرف کننده های مواد مخدر در جهان تا سال 50 میلادی 25% افزایش پیدا میکنه. حمید فاطمی و جزئیات بیشتر.
تازه ترین آمار سازمان ملل از مصرف مواد مخدر در جهان حاکی است که در سال 2010 میلادی 230 میلیون نفر، یعنی از هر 20 نفر یک نفر دست کم یک بار در جهان از یک ماده مخدر استفاده کرده است. این گزارش تعداد معتادان دائمی به مواد مخدر را در سراسر جهان حدود 27 میلیون نفر برآورد کرده است که فعلا بیشتر هروئینی یا کوکائینی هستند، یعنی 0.6% از جمعیت جهان. سازمان ملل در گزارش خود میگوید در زمینه تولید خشخاش و تریاک افغانستان و برمه همچنان مقام‌های اول و دوم را دارند. بر اساس آخرین آمار، تولید تریاک در افغانستان در عرض یک سال 61% افزایش داشته است، یعنی از 3600 تن در سال 2010 به 5800 تن در سال 2011 رسیده است. تولید جهانی تریاک در سال 2011 7000 تن بوده. در مقابل تولید کوکائین در جهان که از سال 2007 سیری نزولی داشته، همزمان با کاهش مصرف آن در آمریکای شمالی 18% کاهش داشته است. بر اساس گزارش سالانه مواد مخدر سازمان ملل که روز سه‌شنبه منتشر شد، همزمان با از بین رفتن موانع فرهنگی و بهبود وضع برابری جنسیتی، تعداد مصرف کنندگان زن مواد مخدر در آینده بیشتر خواهد شد. در همین حال بر اساس گزارش دیگری که همزمان با گزارش سازمان ملل انتشار یافته، قوانین و روش‌های مبارزه با مواد مخدر در جهان تاکنون در کاهش تولید و عرضه مواد مخدر ناکام ماندند. بر اساس این گزارش که توسط کمیسیون جهانی قوانین مربوط به مواد مخدر منتشر شده، در دهه‌های اخیر میزان عرضه هروئین در جهان 380% رشد داشته است. با وجود این، گزارش سالانه سازمان ملل حاکی است که همگام با کاهش مصرف مواد مخدر در شمال آمریکا و غرب اروپا، مصرف هروئین و کوکائین به طور چشمگیری رو به کاهش است و در عوض در سالهای آینده مصرف مواد مخدر شیمیایی و همینطور سوء استفاده از داروها به عنوان ماده مخدر بیشتر خواهد شد. با این همه ماریجوانا یا علف بیشترین و گسترده ترین استفاده را خواهد داشت.
بله، و بعد از این گزارش بریم سراغ سرخط خبرها و همچنان با ما باشید. تا چند دقیقه دیگه گفتگوی ویژه خواهیم داشت در مورد اولین دیدار نیمه نهایی امشب بین پرتغال و اسپانیا. خواهید شنید، هم تو مجله اقتصادیمون هم خواهید شنید. مینا بهرام‌است.
با سلام. کوفی انان نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه اعلام کرد که نشست بررسی وضعیت سوریه روز شنبه در ژنو تشکیل می‌شود. از ایران و عربستان دعوت نشده است. آقای انان گفت که اگرچه ایران دعوت نشده، ولی او مقام‌های ایران را در جریان مذاکرات ژنو قرار خواهد داد. آمریکا حمله به یک شبکه تلویزیونی طرفدار بشار اسد در سوریه را محکوم کرد. سخنگوی کاخ سفید گفت آمریکا هر نوع خشونتی دولتی یا غیر دولتی را محکوم می‌کند. همزمان روز چهارشنبه نوی پلای، کمیسر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر، در شورای حقوق بشر در ژنو از شدت گرفتن خشونت‌های دولتی و مخالفان در سوریه ابراز نگرانی کرد. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران اعلام کرده عمان حافظ منافع ایران در بریتانیا و سوئد حافظ منافع بریتانیا در ایران خواهند بود. آقای صالحی به خبرگزاری‌های ایران گفته که در دیدار اخیرش با وزیر خارجه بریتانیا در حاشیه کنفرانس افغانستان در کابل به این توافق رسیدند. مجلس نمایندگان و مجلس سنای آمریکا در حال نهایی کردن تشدید تحریم‌های بانکی و مالی ایران است. تحریم‌های جدید مجازات بانک‌های خارجی را که به رد و بدل درآمد حاصل از فروش نفت ایران کمک می‌کنند، تشدید خواهد کرد. سخنگوی محمد مرسی رئیس جمهوری جدید مصر به خبرگزاری رویترز گفته است که از خبرگزاری فارس به خاطر انتشار مصاحبه جعلی با آقای مرسی شکایت خواهند کرد. سخنگوی محمد مرسی افسوده که مصاحبه منتشر شده در خبرگزاری فارس کاملا ساختگی است و رئیس جمهوری مصر هرگز با این خبرگزاری مصاحبه نکرده است.
متشکرم از مینا و از خلاصه خبرها رو شنیدید. بریم سراغ خبرهای اقتصادی که البته در مجله ثابت اقتصادی ما باید بشنوید. این بار فریدون زرنگار این مجله رو استثنان تهیه نکرده و آرش حسنی به جای فریدون زرنگار این کار رو کرده. تا 10 دقیقه آینده با آرش همراه بشید.
مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به مجله اقتصادی این هفته رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این مجله اقتصادی که این هفته در غیاب همکارم فریدون زرنگار تقدیم شما میشه. در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به خواب تازه اروپایی ها برای اقتصاد ایران، یعنی اجرای دور دیگری از تحریم ها. اما پیش از آن با آزاده اسدی همراه میشویم و مروری میکنیم بر خبرهای اقتصادی کمتر شنیده شده این هفته.
رستم قاسمی وزیر نفت ایران در گفتگو با روزنامه شرق گفته ایران علاقمند است تا بخشی از پول فروش نفت به کشور چین را به ارز این کشور یوان دریافت کند. به گفته یه وزیر نفت ایران، پرداخت پول فروش نفت ایران به ارز یوان به نفع ایران است، چون به اعتقاد رستم قاسمی قدرت پول یوان روز به روز بالاتر می رود. محمد حسن رادمرد که به تازگی معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت شده، عامل اصلی گرانی قیمت گوشت مرغ را اشتباه محاسباتی وزارت جهاد کشاورزی در اعلام عرضه و تقاضای بازار دانست. او همچنین از عرضه مرغ‌های وارداتی از برزیل و ترکیه به بازار در آینده نزدیک خبر داده است. سازمان بازرسی کل کشور با انتشار گزارشی که در آن بررسی سرنوشت طرح توسعه لایه مشترک نفتی پارس جنوبی بررسی شده، از برداشت 13 برابری قطر از نفت میادین مشترک با ایران در حوزه پارس جنوبی خبر داده است. بر اساس گزارش سازمان بازرسی، برداشت ایران از این لایه نفتی مشترک در حالی هنوز به 35 هزار بشکه نرسیده که کشور قطر روزانه 450 هزار بشکه از این میادین برداشت می کند. روزنامه اعتماد چاپ تهران از افزایش 70% بودجه جاری نهاد ریاست جمهوری از سال 1388 تا سال جاری خبر داده است. بر این اساس بودجه جاری نهاد ریاست جمهوری که در سال 88 کمی بیش از 31 میلیارد تومان بود، در سال 1391 به بیش از 53 میلیارد تومان افزایش یافته است.
تحریم ها در ایران کم اهمیت شمرده می شوند. شاید چاره جز این دست اظهار نظرها برای مسئولان سیاسی اقتصاد ایران باقی نمانده است.
ملت ایران و مسئولین کشور تحریم ها رو دور میزنن، تحریم کنندگان رو ناکام میکنن.
اما اقتصادی های ایران نگرانند. آنها شرایط این سال ها که سایه تحریم ها بر سر اقتصاد ایران سنگین تر شده را خوب احساس میکنند. چه رسد به اینکه رگ حیاتی اقتصاد ایران یعنی نفت مسدود یا گرفته شود. اروپایی ها آنطور که پیش از این در زمستان سال 90 تصویب کرده بودند، از اول ژوئیه یعنی 11 تیر ماه امسال راه بر ورود نفت ایرانی به کشورهای این اتحادیه خواهند بست. اروپایی ها روز دوشنبه این هفته با انتشار بیانیه ای یک بار دیگر بر اجرای این دور از تحریم ها اصرار کردند. مسئولان اقتصادی و نفتی دولت ایران در همان زمان که این تحریم های اروپایی تصویب شد، سخن از پیش دستی در تحریم فروش نفت ایران به اروپا را یادآوری می کردند تا شاید اروپایی ها را سر عقل آورند.
کمتر از 20% نفت ایران به اروپا صادر می کنیم و اصلا برای صادرات این 20% اصلا مشکل نداره. ما الان در حقیقت مشتری بنزین کافی داریم، به بعضی از کشورها به زودی احتمالا نفت نمیدیم.
اما این تهدید رستم قاسمی وزیر نفت ایران هیچگاه اجرایی نشد تا زمان موعد تحریم اروپایی ها فرا رسید. با صدور بیانیه روز دوشنبه آنها روشن و واضح گفتند در اجرای تحریم ها شوخی ندارند. در ایران مسئولان اقتصادی از افزایش قیمت نفت پس از تحریم نفت ایران سخن میگویند و آینده این بازار را بدون ایران آینده ای تیره و تار تصویر میکنند. اما جمشید اسدی اقتصاددان مقیم پاریس چنین باوری ندارد.
من فکر نمی‌کنم بازار جهانی نفت با عدم خرید نفت از جمهوری اسلامی به مشکل چندانی بر بخوره. آن چرا جمهوری اسلامی به بازار جهانی عرضه می‌کرده است، افزایش تولید نفت در لیبی، عربستان سعودی و عراق و حتی در کویت به مقدار بسیار زیادی جبران کرده است. تمام راه حل‌ها رو در نظر گرفته از اروپا و من فکر نمی‌کنم به بازار جهانی نفت صدمه بخورد. اما این صدمه که به اقتصاد کشور ما خورده است بدون برو برگرد بوده و حتی مورد اشاره نهادها و گزارش رسمی جمهوری اسلامی هم بوده است.
بر اساس گزارش ها از ابتدای ماه ژوئن میلادی یعنی از میانه خرداد ماه امسال میزان صادرات نفت ایران به روزانه 1,200,000 بشکه نفت کاهش یافته است. در صورت اعمال تحریم های جدید این میزان صادرات باز هم کاهش خواهد یافت. اما این پایان ماجرا نیست. ارزان فروشی نفت ایران برای حفظ مشتریان درآمدهای نفتی را بیش از پیش کاهش داده است. ارزیابی‌های اولیه از محروم شدن اقتصاد ایران از درآمد روزانه‌ای نزدیک به 100 میلیون دلار خبر می‌دهند. اما تحریم تازه اروپایی‌ها بند دیگری هم دارد که نگاه به مشتری‌های شرقی را چندان قابل اتکا نمی‌کند. شاهین فاطمی، استاد اقتصاد در مرکز مطالعات بین‌المللی اروپا در پاریس، می‌گوید از دست رفتن بازار صادراتی نفت ایران جبران ناپذیر خواهد بود.
نگرانی من از اینه که این نوع تحریم در دراز مدت به منافع ملی ما بسیار لطمه خواهد زد، چون در عرض این مدت طولانی مشتری های نفت ایران از دست میرن و بسیار کار مشکلی خواهد بود که دوباره ایران بازارش رو حفظ کنه. یکی از مسائلی که برای ایران وجود داره اینه که این اتفاقات زمانی میفته که اقتصاد دنیا در حال نیمه رکوده، یعنی اگر الان اقتصاد در بحبوحه فوران بود یک چنین اتفاقی ممکن بود که لطمه بزنه، ولی الان حتی قبل از اینکه این اتفاق بیفته در بازارهای نفت عرضه بیشتر از تقاضاست.
بر اساس این تحریم‌هایی که هفته ی آینده اجرایی می‌شود، شرکت‌های بیمه اروپایی اجازه فروش بیمه نامه به کشتی‌های حامل نفت ایران را نخواهند داشت و کار برای فروش نفت به مشتریانی در خاور دور نیز سخت‌تر از قبل خواهد شد. هرچند کره جنوبی مشتری 10% نفت ایران از روز دوشنبه اعلام کرد که این میزان واردات طلای سیاه ایرانی را متوقف کرده است. ژاپنی‌ها که 14% از نفت صادراتی ایران را می‌خرند، از دیگر مشتریان عمده نفت ایران در آسیا هستند که از همان زمان تصویب تحریم‌ها فروش نفت از ایران را به نصف کاهش داده بودند. می‌مانند چینی‌ها و هندی‌ها که همچنان بزرگترین بازار فروش نفت ایران هستند و البته این دو کشور نیز برای خرید نفت از ایران بازی‌های بسیاری دارند. روزی از پرداخت پول نفت به یوان روپیه، روز دیگر از مبادله پایاپای کالاهای چینی و هندی به جای نفت به میان می‌آورند و خلاصه بازی‌های این دو مشتری انحصاری نیز تمامی ندارد. در چنین شرایطی کاهش ورودی ارز به رگ و پی اقتصاد نفتی ایران می‌تواند تکانه‌های جبران ناپذیری برای اقتصاد به همراه داشته باشد. اقتصادی که بار دیگر تابلوی صراف‌هایش رقم 1900 تومان را برای دلار ثبت کردند. برای آنکه با جزئیات بیشتری اجرای دور تازه تحریم‌های نفتی اروپا را دنبال کنیم، با مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا همراه می‌شویم که میهمان تلفنی مجله اقتصادی این هفته رادیو فردا است. آقای دکتر عمادی، خیلی خوش اومدید به مجله اقتصادی این هفته رادیو فردا.
خیلی سپاسگزارم از اینکه شما دعوت کردید که من اینجا باشم.
آقای عمادی، قصد و هدف نهایی تحریم کنندگان، به طور مشخص تحریم کنندگان در حوزه کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا، از این تحریم‌ها چیه؟
هدف اتحادیه اروپا در واقع هیچ زمان این نبود که اقتصاد ایران رو فلج کنن. این ایجاد فشار بر روی ایران و مدیریت سیاسی ایران بود که در چارچوب مشکلاتی که با آژانس اتمی داریم، ما این مشکلات رو ایران گام مثبت پیش بگذاره و آغاز به شفاف سازی این پروژه بکنه و همزمان و موازی با این اتفاقی که از جون 2010 افتاد، یک سری پرونده هایی که در رابطه با فعالیت های نهادهای تجاری و بازرگانی وابسته به سپاه که در اروپا حضور داشتند، این پرونده ها دیده شد، یک مقدار زیادی نگرانی افزایش پیدا کرد که این رفتارها در چارچوب پولشویی و در چارچوب تامین نیازهای نظامی امنیتی پروژه موشکی ایرانه که اینها میتونن پیامدهای امنیتی برای اتحادیه اروپا داشته باشن و این خیلی خیلی نگران کرد اتحادیه رو. و در این چارچوبه که الان که ما میبینیم این تحریم‌های بسیار فراگیر و بسیار صدمه افزا که روی ایران همسویی و همگامی ایجاد کرده در اتحادیه که ناپیاده بشه، به خاطر این همین احساس خطر در چارچوب امنیت اتحادیه اروپا است.
آقای مادی، از زمان تصویب این تحریم‌ها که به زمستان سال 90 برمیگرده، خیلی از پیش‌فرض‌ها تغییر کرده. به طور مثال در فرانسه دولتی کاملا متفاوت به لحاظ رویکرد سیاسی و بین‌المللی با دولت پیشین بر سر کار اومده. در یونان اتفاقهایی رو شاهد بودیم. به هر حال مذاکرات ایران و 5+1 از سر گرفته شده. آیا هیچ کدوم از این تغییرات باعث این نخواهد شد که هفته آینده در اجرای این تحریم‌های تغییری حاصل بشه یا رویکرد متفاوت بشه از سوی اتحادیه اروپا؟
متاسفانه نه. سرخطای ایجاد کننده نگرانی برای اتحادیه اروپا هنوز هست و در چارچوب اتحادیه اروپا ما اون مدیریتی که هست که این خطر ایران بسیار جدی است و تا زمانی که ایران شفاف سازی نکنه و به صورت صمیمانه پیش نیاد و این گام ها رو بر نداره، ما باید این تحریم ها رو پیش ببریم. اون پیام و اون گروهی که واقعا باورمند به این پیام هستند هنوز در سرخط و در مستر تصمیم گیری ها هستند در مورد تحریم.
سپاسگزارم از مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا. از اینکه همراه مجله اقتصادی این هفته رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم. روز و روزگارتون خوش.
چهاردهمین دوره مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا یورو 2012.
بله، و در یورو 2012 در واقع دیدار اولین دیدار مرحله نیمه نهایی شروع شده از ساعتی پیش بین پرتغال و اسپانیا. در نیمه دوم الان به سر می‌بریم، نتیجه همچنان 0-0 هست و مهدی رستم‌پور همکار ورزشی ما روی خط رادیو فردا. سلام و شب بخیر به شما آقای رستم‌پور.
درود بر شما و شنوندگان محترم.
آقای رستم‌پور، یه جورایی نیمه اول اسپانیا خیلی تهاجمی بازی می‌کرد ولی به نظر می‌رسه نیمه دوم توپ بیشتر دست پرتغالی هاست، نیست اینطور؟
کاملا درسته. اسپانیا به هر حال در این تورنمنت فقط یه گل خورده تا اینجا و عنوان قهرمانی جهان رو یدک میکشه، مدافع عنوان قهرمانیه. و نکته اینجاست که در این مسابقه واقعا، حالا نتیجه رو هم شما اشاره کردید، اصلا نمیشه پیش بینی کرد که کدوم تیم به پیروزی میرسه. غیر قابل پیش بینیه، فوق العاده مسافه حساس و نفسگیری بوده تا اینجا.
بله.
و یک نکته ای که به ذهنم میرسه تو این فرصت اشاره کنم اینه که در طول مسابقات با توجه به اینکه این رقابت ها کاملا فضای فوتبالی رو در ایران در بر گرفته، مسابقات پخش زنده میشه، گزارشگران صدا و سیما تاکید میکنن روی اینکه مثلا این بازی جذاب نبود یا زیبا نبود، یعنی صرفا رد و بدل نشدن تعداد بالای گل رو عامل جذابیت مسابقه میدونن، اما اون چه که هست به طور کلی جریان زیبایی شناسی فوتبال دگرگون شده. جذابیت فقط حضور مداوم در محوطه جریمه حریف نیست. به طور مثال تیم پرتغال در این دوره از مسابقات تا اینجا میانگین تصاحب توپ 46% رو داشته و تاکتیکش به این صورت است که زمانی که تیم صاحب حریف برنامه‌اشو پیاده میکنه با مهارت‌های دفاعی بسیار بالا و توان جسمانی خوبی که دارن، تیم حریف رو خسته میکنن. با همین ترفند تونستن هم جمهوری چک رو در دقایق پایانی ببرن، هم دانمارک رو در دقایق پایانی مغلوب کردن، چه بسا امروز هم این کار رو با اسپانیا انجام بدن. این هست که در واقع غفلت میشه از نکات اینچنینی که بار آموزشی فوق‌العاده بالایی هم میتونه برای فوتبال ایران داشته باشه.
در واقع با وجود گل‌های از دست رفته و لحظه‌های خیلی خاصی که میتونه تبدیل به گل بشه، ما بیشتر میتونیم این تکنیک رو ببینیم که میشه گفت الان دو تا استراتژی و تاکتیک و روش و بازی کاملا متفاوت داریم تو این زمین میبینیم، درسته؟
آفرین. در واقع فوتبال روز جهان نبرد استراتژی هاست، بازیخوانی حریف، آنالیز برنامه‌های تیم مقابل و پیاده کردن ترفندی که بشه دیوار دفاعی رو شکست و به گل رسید. در حالی که همچنان در آسیا تیمی که بازیکنش به طور مثال دوتا دریبل بزنه، فضای ورزشگاه رو متهیج بکنه و تعداد گل‌های زیادی به ثمر برسه رو فوتبال زیبا می‌دونن، فراموش نکنیم که خب در فوتبال محلات هم گاهی اوقات گل‌های زیادی مثل مسابقات هندبال رد و بدل میشه.
بله آقای رستم‌پور، خیلی وقت زیادی نداریم، هم الان هم داور نگه داشته بازی رو البته، و به هر حال برامون میتونید از جدول آینده از جمله جدول فردا بگید.
بازی فردا یکی از نبردهای کلاسیک تاریخ فوتبال اروپا است. میشه گفت یکی از فینال‌های زودهنگام این دوره از مسابقات، جدالی که میتونه مثل بازی امشب غیر قابل پیش بینی و فوق‌العاده جذاب باشه. بله. نبرد ایتالیا و آلمان که دو تا تیم پرطرفدار هم هستند در ایران.
و آخرین نبرد هم روز یک شنبه برگزار میشه، درسته؟
بله دیگه، برنده بازی امشب با برنده بازی فردا برای کسب جام قهرمانی مقابل هم قرار میگیرن.
ممنونم از مهدی رستم‌پور، و میرفت که گل بشه و نشد، رونالدو این گل این توپ رو هم از دست داد. مرسی آقای رستم‌پور، تا یک شب دیگه و یک مجله دیگه با شما در ایران یا هر